أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعارض بين رواياتي بود كه راجع به زني كه بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر از حیض پاک میشه،
وقت باشه که بتونه هم نماز ظهر
که صحیحه فضل ابن یونس گفت لازم نیست نماز ظهر رو بخونه، نماز عصر رو میخونه. صحیحه ابن سنان گفت که نماز ظهر رو هم باید بخونه، بعد عصر رو بخونه چون هنوز آفتاب غروب نکرده. شیخ طوسی فرمود که ما این صحیحه ابن سنان و مانند آن را حمله بر استحباب میکنیم. به صراحت صحیحه فضل ابن یونس. مرحوم سبزواری در ذخیرة المعاد جلد 1 صفحه 73 فرموده که این قول اقرب است، و این که ما بگیم ما صحیحه فضل ابن یونس را که میگوید واجب نیست دیگر نماز ظهر را بخواند چون وقت فضیلت نماز ظهر گذشته و این بعدن پاک شده، این زن، این صحیحه موافق عامه است، نخیر، اتفاقا مشهور بین عامه، خلاف مفاد صحیح فضل ابن یونس است. مرحوم آیاس سعید حکیم هم در مصباح المنهاد جلد 5 صفحه 113 همین نظر رو انتخاب کردن و فرمودن ما قائل میشیم به استحباب اتیان به نماز ظهر برای این زنی که بعد از وقت فضیلت نماز ظهر پاک شده، و الا طبق مفاد صراحت صحیحه فضل ابن یونس، یا به تعبیر ایشان موثقه فضل ابن یونس، چون فضل ابن یونس متهم است به واقفی بودن، تعبیر میکنه به موثقه، لازم نیست این زن نماز ظهر رو بخونه. مرحوم حاج آقا مرتضای حائری در شرح العروه جلد 5 صفحه 375 فرمود این موثقه فضل ابن یونس سه تا ایراد داره، نمیشه از این ایرادها گذشت. ایراد اول اینه که میگه وقت ظهر تا چهار قدم، یعنی چهار هفتم شاخص ادامه داره بعد تموم میشه، در حالی که مشهور بین فقهای شیعه این نیست، بلکه مشهور بین فقهای عامه این نیست. پس این موثقه فضل ابن یونس چون میگه اگر چهار قدم، یعنی سایه که از خورشید که به طرف غرب میره سایش بر میگرده به طرف شرق، به اندازه چهار قدم یا دو ذراع باشه که هر قدمی یک هفتم شاخصه، چهار قدم میشه چهار هفتم شاخص. این معرض عنه مشهوره، ولذا این روایت قابل التزام نیست. اشکال دوم، این روایت میگه وجوب قضاء نماز در صورتی هست که این زن از اول ظهر تا آخر وقت فضیلت ظهر پاک باشه، کسی اینو نگفته. داره و اذا رأت المرأة بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام ادمه، اگر زنی بعد از گذشت وقت فضیلت نماز ظهر که میگه چهار قدم، یعنی چهار هفتم شاخص که سایه خورشید برسه به چهار هفتم شاخص یا چهار هفتم قامت انسان که ایستاده است، فلتمسک عن الصلاة فاذا طهرت من الدم فلتغض صلاة ازو، بعد که از حیض پاک شد نماز ظهرش رو قضا میکنه، نماز عصرش رو قضا نمیکنه دیگه، لان وقت الظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هی طاهر، از آن ظهر که گفتن پاک بود، وقت فضیلت نماز ظهر هم که گذشت پاک بود، فضیعت صلات از ظهر، نماز ظهر رو ضایع کرد، فوجب علیه قضاها، یعنی موضوع وجوب قضای نماز ظهر میشه استمرار طهر این زن از حیث از ابتدا از آن ظهر تا رسیدن سایه خورشید به چهار هفتم شاخص. خب این رو کسی ملتزم نیست، همین که به اندازه نماز ظهر پاک باشه بعد حیض بشه میگن باید نماز ظهر تو قضا بکنی، نه اینکه یا از اون طرف قبل از اینکه به چهار هفتم شاخص برسه پاک بشه میگن نماز تو باید بخونی نماز ظهر تو. اشکال سوم تعارض صدر و ذیل است بین این روایت، چون صدر روایت میگفت زنی که از ابتداء اذان ظهر حیض باشه تا گذشت وقت فضیلت ظهر این برش قضاء نماز ظهر لازم نیست، حیض از ابتدا از آن ظهر که مستمر است تا گذشت وقت فضیلت نماز ظهر که چهار هفتم شاخص است. ذیل این روایت میگه که پاک بودن از ابتدا از آن ظهر تا خروج وقت فضیلت نماز ظهر موضوع وجوب قضاست، و اینا هم تنافی داره نسبت به اون زنی که بخشی از این وقت رو پاکه بخشی از این وقت رو حائضه. نه فرض اینه که بحث هر دو بحث قضاه، هر دو بحث قضاه. حالا اشکال نداره اونی که بالاخره اجازه توضیح بدم میگه که حیض شد از اول ظهر، حیض بود از اول ظهر تا وقت فضیلت ظهر بعد پاک شد لازم نیست نماز ظهر را بخونم. خب یعنی اگر زودتر پاک شد نماز ظهر را بخوند دیگه، معنیش اینه دیگه. ذیلش میگه اگر پاک بود از اذان ظهر تا خروج وقت فضیلت ظهر اون وقت برش واجبه نماز ظهر و اگر نخون قضاش واجبه. صدر روایت گفت مهم برای نفی وجوب نماز ظهر اینه که استمرار داشته باشه خون حیض تا خروج وقت فضیلت. ذیلش میگه که باید کسی نماز زنی نماز ظهر رو
بخونه در وقت و اگر نخون قضا بکنه خارج وقت، که از اول اذان ظهر تا خروج وقت وزیرت پاک باشه. حالا اگر اول اذان ظهر ناپاک بود یه ساعت بعد پاک شد، ذیل روایت میگه باید نماز ظهر رو بخونه و اگر نخون بعدن قضا کنه. صدر روایت میگه نه، چون ذیل خلاصه. ببینید تعبیر یک بخشی از روایت اینه، یک صدر روایت اینجور گفت، گفت وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها ان تصلی الظهر. پس این که نماز ظهر بر او واجب نیست، چون از اول اذان ظهر تا هنگام خروج وقت فضیلت نماز ظهر این زن خون میدید. این معناش اینه که اگر اول خون نمیدید بعد خوندید، وسط وقت فضیلت خوندید، این برش لازم، این برش لازم بود نماز ظهر رو بخونه دیگه. چون میگه وقتی که اذان ظهر گفتن خون میدید، از هنگام اذان ظهر که خون میدید و این خون مستمر شد تا آخر وقت فضیلت نماز ظهر، میگیم نماز ظهر برش لازم نیست. یعنی اگر اول وقت خون نمیدید میگفتیم نماز ظهر برش لازمه، در حالی که ذیلش میگه که کسی نماز ظهر برش لازمه که از اول وقت پاک باشه تا آخر وقت فضیلت. فلتغز صلات ظهر لأن وقت ظهر دخل علیها و هی طاهر و خرج عنها وقت ظهر و هی طاهر فوجب علیه قضاؤها. اینم تنافی صدر و ذیل در این روایت میشه. اشکال سوم، بله دیگه، ببینید بله، با هم تنافی توافات صدر و ذیل میشه. خلاصه زنی که اول وقت اذان ظهر حائض بود یک ساعت بعد پاک شد، ذیل روایت تعلیلش نمیگیره اینو، چون ذیل روایت میگه اون زنی که اول اذان ظهر پاک بود تا آخر وقت فضیلت پاک بود، به این خاطر که در هر دو وقت پاک بود، هم اول اذان هم تا پاکیش ادامه داشت تا آخر وقت فضیلت، برش لازم شد نماز ظهر. یه لحظه اجازه بفرمایید. در حالی که در صدر روایت کسی برش لازم نیست نماز ظهر رو قضا کنه، که در تمام وقت فضیلت نماز ظهر از ابتدا از آن تا آخر وقت فضیلت حائض بوده. خب به نظر ما این سه اشکال قابل جواب، هرچند مرحوم آقای حائری در ادامه توضیحی که میکنه، میگه تنها توضیح من نسبت به این روایت فضل ابن یونس اینه که این چشم بصیرت نداشته، شاید رفته از غیر امام علیه السلام سوال کرده، غیر امام کاظم علیه السلام سوال کرده، فکر کرده داره از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه. آدمی که بره واقفی بشه این معلوم میشه که مغزش درست کار نمیکنه. عبارت ایشون رو میخونم، میگن ولا ارابدن الا من القول بان الفز اشتبه علیه الامر ولعله سأل غیر ابی الحسن علیه السلام فاشتبه علیه الامر ولیس الخطأ ممن یقول بالوقف المبنی على ان ابا الحسن علیه السلام حی ببعید فانه یکشف عن عدم وجوب نظم فی مدرکاته والله العالم. اما این که من بگم این روایت فضل ابن یونس حمله بر تقیه میشه، نه حمله بر تقیه نمیشه، چون مشهور عامه هم نمیگن، بلکه ایشون میگه که قول شاذه که بین عامه که بگیم آخر وقت نماز ظهر چهار هفتم شاخص هست، اربعت اقدام هست. این محصل فرمایش آقای مرتضی عادلی که به نظر ما این ایرادا قابل جوابه، اما این که فرمودن اربعت و اقدام خلاف مشهور بین عامه و خاصه است. شیخ طوسی و سید مرتضی و حلبی و سید مرتضی در کتاب مصباح بر اساس نقل علامه در مختلف، اینا همشون میگن آخر وقت نماز ظهر رسیدن به چهار هفتم شاخص است. چهار هفتم شاخص یعنی همین اربعت و اقدام. هر دو تا قدمی که شما بذارید این میشه یک ذراع، اربعت اقدام میشه دو ذراع. وقت هر قدمی عرض کردم یک هفتم شاخص هست. این شاخصی که میذارم برای تشخیص اذان ظهر که سایه میرسه به حد اقل، یا گاهی بعضی از زمانها در بعضی از شهرها مثل مکه اصلا نابود میشه در دو روز از سال، سایه اصلا کلن در هنگام اذان ظهر منتفی میشه. بعد که شروع میکنه سایه امتداد پیدا کردن به سمت شرق، به اون میگن فی، در حالی که قبل از اون میگفتن زل. هنگامی که خورشید در شرق بود میتابید و سایه در غرب بود به اون میگفتن زل، وقتی به غرب رفت سایه امتداد پیدا کرد بشه به اون میگن فی. خب این فی وقتی برسه به چهار هفتم شاخص به این میگن بلغ الفی اربعت اقدام. اینا نظرشون اینه. و اتفاقا نگاه کنید، آدرس بدم، تهذیب جلد دو صفحه 26، نهایه صفحه 58، حلبی در کافی فلفق صفحه 37، علامه هم در مختلف نقل میکنه از سید مرتضی در مصباح مختلف جلد دو صفحه 12. دلیل اینام روایت ابراهیم کرخیه. روایت ابراهیم کرخی که میشه تصحیح هم کرد سندش رو، چون از مشایخ ابن ابی عمر هست و ابن ابی عمر اصلا کتاب ابراهیم کرخی رو نقل میکنه، نه تنها از مشایخ ابن ابی عمر بلکه راوی کتاب او هم هست جناب ابن ابی عمر. همین میگه، میگه که متا سأل تو ابوالحسن موسی علیه السلام متا یدخل وقت ظهر، قال اذا زالت الشمس، فقلت متا یخرج وقتها، قال من بعد ما یمزی من زوالها اربعت و اقدام. سعیه بزنتی هم هست، سأل تو ان وقت صلات ظهر ورد، فکتب قامتون لظهر و قامتون عذر میخوام این در مقابله سعیه بزنتی که میگه قامتون لظهر یعنی بلوغ و ظل شاخص مثلهو، اینو مشهور قائل شدن، منتها مرحوم شیخ به روایت ابراهیم کرخی عمل کرده. آی سیستانی هم تو تعلیقه اروه فرمودن که صاحب اروه گفته که آخر وقت فضیلت نماز این است که ظل شاخص به اندازه خود شاخص بشه، همون قامت. این آدم وقتی وامیسته سایش به طرفش به اندازه خودش باشه، حالا به جای آدم بگذاری چوب، این چوب که میذاری اینجا عنوان شاخص، سایه این چوب به طرف شرق که فی میگن به اندازه خودش بشه. مشهور اینجور گفتن. آقای سیستانی میگن علل مشهور ولا یب ادنتها و وقت فضیلتها به بلوغ زل اربعت اسباع شاخص. ایشون هم بر اساس همین روایت کرخی فتوا داده. اما این که بگیم آخه این وقت که خود عرض کردم این مورد اختلافه، بلوغ سبعه شاخص بعضی ها گفتن دو هفتمه شاخص، شیخ مفید اینو داره، مشهور گفتن بلوغ و زل مثل شاخص به اندازه شاخص، که شیخ طوسی در مبسوط هم همین نظر رو انتخاب کرده. ولی این که بگیم معرضون انها اصحابه که آیه حاجه آمورت ظاهری فرمودن، نه خیلی اینطور نیست، ادعی از اصحاب فتوا دادن. حالا اختلافه که این وقت استحباب مؤکد نماز ظهره یا وقت وجوب اداء نماز ظهر است، در حالی که انسان معذور نیست. شیخ طوسی از کسانی است و عده‌ای از بزرگان صاحب حدائق اینا میگن در حال اختیار حرامه نماز ظهر رو تأخیر میندازید از این وقت اگه معذور نیستید. همین که ما اسمشو میداریم وقت فضیلت، که حالا اختلاف بلوغ و زل مثل شاخص به اندازه شاخص داره که مشهور میگن، یا بلوغ و زل اربعت اسباع شاخص، چهار هفتم شاخص که شیخ طوسی و عده‌ای فرمودن، یا بلوغ و زل مثل سبعی شاخص، یعنی دو هفتم شاخص که شیخ مفید بود. ولی عده‌ای از بزرگان چه در قدیم چه در متأخرین گفتن از روایت ساده می‌کنیم تأخیرش در حال اختیار حرام از این وقت. بله حالا تأخیر انداختی بعداً باید بخونی، یه بحث دیگه است. پس نگید این روایت مورزونن اصحابه. خب این روایت مثل روایت ابراهیم کرخیه. روایت ابراهیم کرخی رو نگاه کنید، همون تهذیب جلد دو رو نگاه کنید، اصلا مفاد روایت اینه اگر کسی اختیارن نماز ظهر رو از چهار قدم که چهار هفتم شاخص هست تأخیر بندازه گناهه. چرا میگید مغرضونن اصلا؟ بله روایات ما متعارضه، حالا چه کار باید بکنیم بحث دیگری است، در جای خودش بحث کردیم. اما سنی ها، حالا برفرض سنی ها نگن، سنی ها اختلاف دارن، اتحان سنی ها اختلاف دارن، بذار حرف سنی ها رو بخونیم براتون. کتاب مغنی ابن قدامه میگه ازا سار از ذل و کل شیء مثله فهو آخر وقتها، ای آخر وقت زور، میگه سایه شاخص به اندازه خودش بشه.
همین زمان زبان شد
اول
که هر چقدر سایه وقت زوال
بود
چهار قدم چهار هفتم
زیاد بشه،
همین کل سایه به چهار هفتم بشه.
مراد همینه دیگه، مراد اون فی، اون سایه ای که بعد از اذان ظهر شروع می شود امتداد پیدا می کند در جهت شرق، او مقدارش بشود حالا چهار هفتم شاخص. خب حالا اجازه بفرمایید، پس عامه هم اختلاف دارن. مغنی ابن قدامه میگه که آخر وقت نماز ظهر اینه که سایه شاخص به اندازه خودش بشه، و به هزا قال مالک و ثوری و شافعی و الاوزاعی و نحوه قال ابو یوسف و محمد و ابو ثور و داوود. مرحوم شیخ طوسی هم در خلاف همین رو نقل میکنه. خب فوقش روایت ابراهیم کرخی میشه مخالف مشهور عامه، جرمه؟ مخالف مشهور امامیه نیست، چون اختلاف هست بین ما، فقط مخالف مشهور عامه است. این شد جرم؟ آقا مگه بناس روایت فضل ابن یونس رو حمله بر تقیه کنیم؟ ما کی گفتیم حمله بر تقیه میکنم؟ ما که دیروز خلافش رو گفتیم. به بنده ایراد میگیرید یا به دیگران؟ به رفیق خودتون. روایت ابراهیم کرخی مثل همین روایت فضل ابن یونس مخالف مشهور عامه است. خب باش، این که جرم نیست. معرض اون انه مشهور امامیه نیست. شیخ طوسی بر اساس روایت ابراهیم کرخی که مفادش شبیه مفاد فضل ابن یونس به لحاظ آخر وقت نماز ظهر فتوا داده و کافی برای ابوالصلاح حلبی. حالا عامه بعضیاشون گفتن قضا میشه، عامه بعضیاشون گفتن اگر از بلوغ و ذله مثل تأخیر بیندازی نماز ظهر، نماز ظهر قضا میشه. ولی شیعه اینو نمیگه، شیعه فوقش میگه یک تکلیف مستقله. حالا اینه باید میگه وقتش گذاشت، شاید میخواد بگه وقت اختیاریش گذاشته. آه خلاف ظاهره به قرینه سائر ادله میگیم وقت اختیاری، هم میکنیم بر وقت اختیاری، غیر از اینکه بگیم این روایت تو باید ترک کرد چون حرفش مضمونش باطله. مضمونش که باطل نیست، فوقش میگیم مراد از مضی وقت اختیاری است که انسان در حال اختیار باید اون وقت نماز بخواند، یا مراد وقت فضیلت است، این که اشکالی نداره. اما اشکال دوم آیه حائری و اشکال سوم ایشان، اشکال داره که یک فرض رو مطرح نکنن. فرضی که بود که زن از اذان ظهر تا چهار قدم که سایه میرسه حائض بود، بعد پاک شد، امام فرمود که نماز ظهر رو نخونه. از اول اذان ظهر تا وقت تا همین اربعه اقدام پاک بود، امام فرمود که نماز ظهر رو چرا نخونده؟ ضایع کرده نماز ظهر رو، باید قضایش رو بخونه. خب اشکال نداره. خب یه بیان متعارفی است، میگن اون یه زنی است که پاک شد بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر، میگید لازم نیست نماز ظهر رو بخونه، چون اذان ظهر که گفتن حیض بود و حیضش ادامه داشت تا آخر وقت فضیلت نماز ظهر. زنی بود اول اذان ظهر پاک شد تا پاک بود تا خروج وقت فضیلت نماز ظهر پاک بود، بعد حیض شد، او باید نماز ظهرش رو قضا کنه. چرا در این مدتی که پاک بود نماز نخون؟ حالا یه فرضی هست که بخشی از این وقت رو پاک، بخشی از این وقت رو حیزه. خب اون مسکوته بر فرض. ببینید اقتضای مفهوم داشته باشه دو تا جمله مقابل همه، مثل که میگه ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی، ان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی. حالا اگر دم مساوی درهم بود میگیم خب اینو بیان نکرده، دو تا فرض رو بیان کرده، دم اقل من الدرهم نماز درش معفوه، دم اکثر من الدرهم نماز درش جایز نیست. حالا اگر دم مساوی درهم بود حکم او چیه؟ خب بیان نکرده، چه اشکالی داره؟ ولذا نه. ببینید آخه یه بیان، آخه یه بیان عرفیه، شما اینقدر گیر ندید به این تعابیر عرفی. فرض اینه میگه که المرأتو، خوب دقت کنید، بله باشه میخونید، الان میخونم، روایت اینه المرأتو ترت طهر قبل غروب الشمس کیفت هست نمو بستنم قال اذا رأت طهر بعد ما یمزی من زوال الشمس اربعه اقدام فلا تسلی الا العصر، همچون فرضی کرده، لأن وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها ان تصلی الظهر، و اذا رأت المرأة دم بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام فلتمسک عن الصلاه فاذا طهرت من الدم فلتغسل صلاه الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر و خرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فزي صلاه الظهر. حکم این دو فرض رو بیان کرده با یک تقریب عرفی. حالا یه فرض سومیه، اول وقت پاک بود، در اثناء وقت فضیلت نماز ظهر حیض شد، یا بالعکس اول وقت نماز ظهر حیض بود، در اثناء وقت فضیلت نماز ظهر پاک شد. خب اینجا بگیم این صدر و ذیل نمیگیرتش، اون نگیرتش، اشکال نداره، بیان عرفیه. شما به خاطر اینکه بین صدر و ذیل یک تنافی بدوی هست باید روایت رو طرح کنید، فوقش نسبت عموم من وجه در این مورد بگید صدر و ذیل با هم جور نمیاد. این کان الدم اقل من الدرهم فسلفی و این کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی، باید روایت رو بذاریم کنار، چون در دم مساوی درهم اختلاف پیدا میشه بینشون، این که درست نیست. بله، یک فرضی رو مطرح کرده، اول زنی بود حائض بود، حیضم که کمتر از 3 روز نمیشه، حائض بود تا بعد از خروج وقت فضیلتشون. حضرت راجع به این فرمود، خب این که اول وقت حائض بود، آخر وقت فضیلت نماز ظهر هم حائض بود، دیگه نماز ظهر نخونه. بعد میگن یه زنی هم بود پاک بود تا بعد از خروج وقت فضیلت نمازه. خب میگن این وقتی پاک بود در تمام وقت، این جرمش بیشتره، این جرمش بیشتره، در تمام وقت پاک بوده و نماز نخونه. حالا اگر نه، در اول وقت پاک بود، وسط وقت فضیلت ناپاک شد، اونم ممکنه میپرسن، میگن اونم قضا داره، ولی جرم این زنی که تمام وقت پاک بوده بیشتره، واقعا هم بیشتره. ببینید این مقدار تنافی بین اطلاق صدر و ذیل فوقش باعث میشه که نسبت اون منوج بشه در مورد اجتماع، نتونیم نه به صد تمسک کنیم نه به ذیل، غیر از اینکه بگیم روایت رو طرح میکنیم. بعدم چه حرفیه؟ فضل ابن یونس اشتباه گرفت از کس دیگه، از منصور دوانقی سوال کرد، بعد فکر امام کاظم، آخه اینا عرفی نیست حرف. ولی چشم بصیرت نداره، چشم بصری که داشت دیگه امام کاظم اشتباه بگیره با کس دیگه، اینا عرفی نیست حرفا. اشکال نداره، نه از دو فرض سوال کرد امام، این دو فرض رو جواب داد، ولذا به نظر ما این صحیح، این موثقه، حالا بگید صحیحه نگید، موثقه فضل ابن یونس هیچ مشکلی نداره، منتها این دقت بفرمایید، یک وقت هم فکر نکنید فقط این موثقه فضل ابن یونسه، نه، صحیح محمد ابن مسلم هم هست، محمد ابن مسلم که دیگه اشتباه نگرفته امام رو با غیر امام، صحیح محمد ابن مسلم اونم نسته در همین مضمون، المرأة ترتر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی يدخل وقت العصر. این صریح به نظر ما در دخول وقت فضیلت است، چون اگر میخواست به قول آقای آسه سعید حکیم بگه وقت زیغه وقت است، تبیین نمیکرد حتی یدخل وقت اول است، میگم حتی یتزیق وقت اول است، حتی یکون آخر وقت اول است، نه حتی یدخل وقت اول است. آقا دخول وقت از یه بیانی است قابل هم نیست، برای اینکه 4 رکعت مونده به غروب آفتاب به اون نمیگن دخول وقت عصر، و همینطور روایت معمر ابن یحیی اونم همینطوره. سأل تو ابا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تطهر عند العصر نه فی زیقه صلاة العصر، تسلم و قال لا انما تسلم الصلاة التي تطهر عندها. پس سه تا روایت نص داریم در این که بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر اگه زن پاک بشه از حیض لازم نیست نماز ظهر رو بخونه. سه تا نص. بله معمر ابن عیارم بگم نجاشی توثیقش کرده، هیچ مشکلی نداره. این که در وسائل است معمر ابن عمر، این قطعا اشتباهه، به قول صاحب معالم در منطقه الجمان قطعا اشتباهه و نسخه های تعظیم معمر ابن یحیی هست که ثقه است و از مشایخ ثعلبه است که در اینجا میگه عن ثعلبه عن معمر ابن عن معمر، این معمر ابن یحیی هست که ثقه است. خب در مقابل بله ما نصی داریم برخلاف، منکر نیستیم، اونم چند تاست، سه تا نصه در این طرف داریم که بعد از خروج وقت فضیلت نماز ظهر اگه زن پاک بشه لازم نیست نماز ظهر رو بخونه. چند تا نص هم از اون ور داریم، روایت منصور ابن حازم بود انتهارت فی آخر وقت العصر صلت العصر، فی آخر وقت العصر. روایت ابی سبای کنانی بود انتهارت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر بر است. صحیح ابن سنان بود اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فتصلی الظهر و العصر. روایت معمر ابن یحیی از داوود دجاجی بود، داوود دجاجی موثق نیست توثیق نه، اونم اینه اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر. روایت عمر ابن حنظله است از انتهارت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر اول است. اینم شد چند تا؟ چهار تا. پنج تا. خب پنج تا شد، اب نداره، پنج تا از این ور، سه تا از اون ور، سه تا نص بر خلاف مشهور، پنج تا نص هم مطابق مشهور. خب پس نیایید بگید که یک طرف مشهوره یک طرف خلاف مشهوره، نه. بله شهرت فتواییه با این روایات دومه که مثل روایت منصور ناظم، اما شهرت رواییه رو نمیتونید بگید با این هست، چون طرف مقابلم مثل موثق فضل منونس اونم سه تا بودن. خب دو طائفه نستن با هم تعارض میکنن، طائفه اول مخالف عامه شدن دیگه، دیروز گفتیم دیگه، چون عامه میگن معیار غروب شمس، ولیکن ما در اصول بعد مراجعه کردیم خودمونم گفتیم اگر روایتی مخالف عام است ولی مشهور نیست، مشهور یعنی مشهور بین فقها نیست، ما قبول نداریم مرجح بودن مخالفت عام رو در جایی که شهرت برخلاف باشه. اینو در اصول همونطور آقای سیستانی هم مبناشونه، ما اینجور گفتیم با بیانی که در اصول گفتیم، ولی ازام میشه تعارض مستقر، تعارض مستقر میشه، بعد از تعارض مستقر ببینیم دیگه مرجحات هم رفت کنار، جمع عرفی شیخ طوسی هم که حمله بر استحباب میکرد و آقای آسی سعید هم گفت جمع خوبیه، اونم به نظر ما تا حالا مقبول نیفتاد. حالا ببینیم بعد از این چه باید کرد ان شاء الله فردا. الحمدلله رب العالمین.